بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 117.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه: بعض اسالیب تشبیه اقوى من بعض فی المبالغه و لها مراتب و ثلاثه. الف اعلاها و ابلغها ما حذف فیها الوجه و الاداتو نحو علیون اسدون و ذالک لانک دعیت الاتحاد بینهما به حذف الادات و دعیت التشابه بینهما فی جمیع الجهات به حذف الوجه ولذا سمی هذا تشبیها بلیغا. به المتوسطه ما تحذف فیها الادات وحدها کما تقول علی اسد شجاعتن او یحذف فیها وجه الشبه وحده فتقول علی کالاسد. و بیان ذالک انک به ذکر کل وجه حذرت التشابه فلم تدع للخیال مجالا فی الظن و ان التشابه فی جمیع الصفات فی المثال الاول کما انک به ذکر الادات نسست على وجود التفاوت بین المشبه و المشبه به و لم تترک باباً لدعاء الاتحاد فی المثال الثانی. جیم اقلها ما ذکر فیها الوجه و الادات و هین ازن فقدت المزیتان السابقتان. فقدت فعل مبنی للمفعول، المزیتان هم نائب فاعل. خب ما میخواییم زید تشبیه کنیم به شیر در شجاعت به قصد مبالغه در شجاعت زید. زیدم فرض این است که 80، شیرم 90. میخواییم زید تشبیه کنیم به شیر، قرزم بیان مقدار حال مشبه است علا سبیل المبالغه. خب در اینجا تعبیر اصلی این است که گفته بشه زیدون کل اسد فی الشجاعه. زید مثل شیر است در شجاعت. کاف در اینجا میگه زید خودشیر نیست، شبیهشه، خودش نیست، چون تشبیه شی به خودش غلطه. این که میگی زید مثل شیره یعنی شیر نیست. مثل این که بیه کسی بگی تو مثل آدم نگاه میکنی، اذیت میشه، من مگر آدم نیستم. پس بنابراین کار برده ادات تشبیه معناش این است که این اون نیست، فقط شباهت بود. کار برده بچه شبه هم فش شجاعه گفتنه این است که قرض این است که ما بگیم در خصوص شجاعت مثل اونه، در سایر چیزها در جمعی جهات نمیگیم مثل اونه، در خصوص شجاعت میگیم مثل اونه. پس ذکر عداد معناش این شد که زید خودشیر نیست، ذکر فش شجاعه هم معناش این شد که بچه شبه در اینجا خصوص شجاعته، نه همه ی صفات. این خب این زیدون کل اسد فی الشجاعه ما و معناش اینه. مبالغه در اینجا صورت گرفته، در همین زیدون کل اسد فی الشجاعه مبالغه شده، چون با این تعبیر زید 80 را به شیر 90 رساندی در شجاعه. زید مثل شیر است در شجاعت، یعنی شجاعتش به اندازه شجاعت اون. لذا با گفتن زیدون کل اسد فشجاعت 10% درباره شجاعت زید مبالغه کردی، لذا این تعبیر مشتمل بر مبالغه هست. اونم 80 را 90 کردن در خصوص شجاعت. اگر شما پاشید و چه شبه را از این حذف کنید، میگید زیدون کل اسد فشجاعه را نیارید، میگن این یک مبالغه دیگری اضافه کرد به اون زیدون کل اسد فشجاعه مبالغه داشت. اگر وچه شبه را حذف بکنی بگی زیدون کل اسد فشجاعه را نیاوری، یک مبالغه دیگری به اون اضافه کرد. حذف وچه شبه اشعار به این دارد که زید از جمیع جهات مثل شیر، نه از ناحیه شجاعت تنها. واقع این نیستان تعبیر مشتمل بر این ادعا و مبالغه هست. ولذا گفتن زیدون کل اسد فی الشجاعه یعنی زید از جمیع جهات مثل شیر، شجاعتشه که به نودی رساندی، یک از جمیع جهات هم زید را شیر کردی. این چند تا مبالغه دارد؟ دوتا مبالغه. 80 را 90 کردن در شجاعت، یک از جمیع جهات مثل او کردن، دو پس حذف اعداد خودش یک مبالغه خودش اضافه میکنه. اگر تو پاشی اعداد تشبیه را هم حذف بکنی، اعداد تشبیه را هم حذف بکنی، اونم یک مبالغه دیگری اضافه میکنه، سه مبالغه ای میشه. زیدون اسدون بگی یعنی زید خودش ایره، حذف اعداد زید را خود شیر کرد، نه فقط مثل شیر، نه عین شیره. این عین شیر کردن زید هم یک مبالغه دیگریه. پس نتیجتاً زیدون کل اسد فی الشجاعه یک مبالغه ایه، زیدون اسدون فی الشجاعه چند مبالغه ایست؟ فی الشجاعه را نیار. زیدون اسدون چند مبالغه ایست؟ سه مبالغه ای. وچه شبه عداد تشبیه هر دو هست بشود یک مبالغه، هر دو هست بشود سه مبالغه. اگر یکی از اون دو را هست بکنی، یا وچه شبه را تنها هست بکنی، عداد تشبیه را ذکر بکنی، اون چند مبالغه میشه؟ دو مبالغه. یا نه وچه شبه را ذکر بکنی، عداد تشبیه را هست بکنی، یعنی وچه شبه را ذکر بکنی، عداد تشبیه را هست بکنی، یا عکسش، دو مبالغه ای میشه. زیدون کل اسد دو مبالغه ایه، زیدون اسدون فی الشجاعه دو مبالغه ایه، زیدون کل اسد فی الشجاعه یک مبالغه ایه، زیدون اسدون سه مبالغه ایه. خب در بین این چند تا کدام ابلغه؟ وچه شبه و اعداد تشبیه هر دو هست بشه. کدام در بلاغت پایینه هر دو ذکر بشه. کداما متوسطن؟ یکی از اونها ذکر بشد، یکی حذف بشد. این ماحصل مطلب اینجاست. حالا بیایید سراغ تطبیقش. بفرمایید.
مثلا اینجا که بفرمایید باچه شبه اگر زید نشه میگه به جمعی در جمعی جهات که مطبقون به شبیه، اینجا حالا به ذهن مخاطب انصراف نداره تو همون باچه شبه؟
میدونم، این گفتیم تعبیر ظهور در این دارد. ما میدانیم یقیناً باچه شبه در خصوص شجاعت، نه جمعی جهات. گفتیم معنای حذف باچه شبه اینه، مخاطب از قرائن میداند در خصوص شجاعت مراد یه مسئله ایست، تعبیر چیز دیگره. و الا شما بگید زیدون اسدون، ظاهره عبارت این است که زید خود شیره. ما میدانیم که متکلم نمیخواد بگه زید خود شیره. پس یه مرتبه تو دل متکلم چیه یه مسئله ایست، یه مرتبه تعبیر چه نحوه است مسئله دیگریه. ما میخوایم بگیم تعبیر اینجوریه، متکلم اونجور اگر بیارد سه تا مبالغه کرده، اینجوری بیاره دو تا مبالغه کرده، اینجوری بیاد یه مبالغه کرده، تعبیر اینجوریه. خب تنبیه است. بعضی از اسالیب تشبیه قوی تر است از بعض دیگر در مبالغه، یعنی همشان مبالغه این منتها درجات مبالغه با همدیگه فرق دارد. و برای اون اسالیب تشبیه سه مرتبه هست. یک، اعلای اسالیب و ابلغ اون اسالیب اون تشبیهی است که حذف شده باشد در او هم وجه شبه هم ادات تشبیه، مثل این که بگی علیان اسدون، وجه شبه را حذف کردی، ادات تشبیه را حذف کردی، معناش این است که زید خود شیر است از جمعی جهات. و ذالک، ذالک یعنی چگونه این را گفتی اعلاس و اقواس، علت اعلاییت و اقواییت و ابلغیت. و ذالک به خاطر این که تو ادعا کرده ای اتحاد بین اون دو را به حذف اعداد زید و اسدون، یعنی زید خود شیره. واقعا زید خود شیر نیست، گفتن این که زید خود شیره مبالغه ایه. و ادعا کردی تشابه بین اون دو را در جمیع جهات به وسیله حذف وجه شبه، لذا تو در اینجا با حذف این دو دو تا مبالغه اضافه کردی به تشبیه، سه مبالغه ای شد. این میشد اعلا و ابلغ در مبالغه. و به همین خاطر است که این قسم از تشبیه اینجوریه نامیده شد تشبیه بلیغ، چون مبالغه در او در حد بالاست. به این خاطر اصطلاحاً به این میگن تشبیه بلیغ. تشبیه بلیغ هم یعنی تشبیهی که وجه شبه و ادات تشبیه از او هر دو حذف شده. باشد، اشکال نداره، گفتیم خودش هم شیر شد آخه، از جمعی جهات هم شده بیشتر شده پس، یعنی سه مبالغه، 80 شد 91، زید شد خود شیر 2، از جمعی جهات مثل او شد 3. به متوسطه اونیست که حذف شده باشد در او ادات تنها یا وجه شبه تنها، که این متوسطه دو مبالغه ایست گفتیم. کما تقول و علیون اسدون شجاعتن، وجه شبه ذکر شده، ادات تشبیه حذف شده، علی خود شیر است از ناحیه شجاعت، از جمعی جهات نگفت و از ناحیه شجاعت. یا حذف شود در او وجه شبه به تنهایی، پس بگی علیون کل اسد، علیون کل اسد یعنی علی مثل شیره، یعنی از جمعی جهات مثل خود. و بیان این مطلب، یعنی بیان این که این چرا متوسطه شد از اون قبلی پایین تر شد، این بیان ذالک اینه ها، متوسطه بودن این را میخواد بیان کنه چرا از قبلی پایین تر شد. و بیان این مطلب این است که تو به وسیله ذکر کردنت وجه شبه را منحصر ساختی تشابه را در شجاعت، پس نگذاشتی، لم تدع، نگذاشتی برای خیال مخاطب مجالی در ظن به این که تشابه در جمعی صفات است. در مثال مثال اول اونجایی که بچه شبه ذکر شده، پس نگذاشتی برای خیال مخاطب مجالی در ظن به این که تشابه بین علی و اسد در جمیع صفات است. این در مثال اول. کما این که تو به وسیله ذکر ادات، در مثال دوم، کما این که تو به وسیله ذکر ادات تصریح کردی بر وجود تفاوت بین مشبه و مشبهون، به کاف میگد این عین اون نیست، و نگذاشتی دری برای ادعای این که اتحاد بین اون دو وجود دارد، زی علی خودشیره، راهش بستی، کاف میگد خودش نیست، و نگذاشتی بابی برای ادعای اتحاد در اون مثال ثانی، علیان کل اسد. تمام شد. بعدش
بله
هر وقت جمله اصلا تو همون تعبیر قبل یه قرینه داشته باشیم که بعد چه شبه حسره باشه
قرینه و اونا کلن گفتیم قرینه یه مسئله ایست تعبیر یک مسئله ایست متکلم در مقام مبالغه که این را میگد میخواد مبالغه بیشتر کرده باشد درست واقع چیز دیگریست واقع چیز دیگریست مراد چیز دیگره ای بس و حفظ در بعضی جاها مفید این معنا باشد در بعض جاها همیشه حفظ افاده این معنا را نمی کنه
نه حالا فهمیدیم ارسی هم که اگر ما تو حدش همون لفظ و همون تعبیر یه قرینه داشته باشیم بهش بعد اینجا دیگه زنی پیش نمیاد که حالا بخواد
درست قرینه داریم عرض کردم یعنی زن اونجوری هم نه یعنی این در این عبارت اینگونه وانمود میکنه متکلم چون به قصد مبالغه این را به کار برده کن نمیخواد بگید زید از جمعی جهات مثل شیری یعنی در حذف وچه شبه قصدش اینه که بگید زید از جمعی جهات نه قصد واقعی یا قصد سوریش این است که بگید از جمعی جهات مثل اون قرینه آمده اون قصد واقعی را میخواد بگید حذف این قصد سوری را میخواد بگه این منافاتی بینشان نیست تمام شد جیم اقلها ما ذکر فیها الوجه و الاداد کمترین اون اسالیب تشبیه از ناحیه مبالغه اونیست که ذکر شده باشد در او یعنی اون استعاره است اون اسلوب فیها دیگه اقلها ما ذکره فیها چرا مؤنث بیاد به اسالیب دیگه مراد از ما اسالیب بشه اقل اون اسالیب اون اسالیبیست که ذکر شده باشد در اونها وجه و عداد هر دو ذکر بشند زیدون کلست فشجاعه و در این هنگام که هر دو ذکر شده اند فقدت یعنی مفقود شد اون دو مزیت سابق که یکی را حذف عداد می آورد یکی را حذف وجه شبه تمام شد بلاغت و تشبیه بعد از اینکه بحث تشبیه تمام شد جنبه بلاغی تشبیه را میخواد بیان کنه بلاغت و تشبیه بلاغ ان بلاغت التشبیه ناشعتون من امر مادی و امر سوری میگه بلاغت تشبیه بلاغت تشبیه از تو دو چیز ناشی میشه یکی از ناحیه ماده یکی از ناحیه صورت منظور از ماده یعنی در چه ماده این تشبیه صورت گرفت در واقع از ناحیه معنا سوری هم شکل تشبیه شکل تعبیر حالا یکی یکی توضیح میده سوری همینیست که الان خواندیم و بعدن که میاد سوری همینیست که تازه خواندیم ذکر هر دو حذف هر دو ذکر یکی اگر هر دو حذف بشود این بلاغتش میشد بالا این مال سوریشه که بعدن هم همین رو تکرار خواهد بلاغت تشبیه ناشی می شود از امر مادی و از امر سوری شکل تشبیه امر امل امر المادی فحیثو ان تشبیه ینتقل به سامه من الشیء نفسه ینتقل به سامه معناش چی می شود؟ دال ترجمه میخوایی بکنی چطور ترجمه میکنی منتقل میسازد سامع را انتقل خودش لازمه بابا متعدی شده انتقل بدون تعدی یعنی خودش منتقل شد متعدی به باب شد یعنی منتقل ساخت ینتقل و به سامع من الشیء نفسه اون شیء هم همونیست که بناس مشبه باشه الا شیئن اون شیئم همون مشبهون بهی الا شیئن طریفن یشبهه او صورت بارعت تمثله فکلما کان هاد الانتقال و بعیدن قلیل الخطور بالباد او ممتزجن به قلیل او کثیر من الخیال کانت تشبیه و عرو عال نفس و ادعا الى اعجابها و احتزازها فاذا قلت فلان یشبه فلانا فی الطول او ان الارض تشبه الکره فی الشکل لم یکن فی هذین التشبیهین اثر للبلاغه لظهور المشابهه و عدم احتیاج الاثور علیها الى براءه و جهد ادبی و خلول خلوها من الخیال و هادت ضرب من التشبیه یقصد به البیان و الایضاح و تقریب الشیء الى الافهام و اکثر ما یستعملو فی العلوم و الفنون. ولکنک تأخذک روعة التشبیه حینما تسمع قول الشاعر و کأن النجوم بین دجاها سنن لاح بینهن ابتداء فإن جمال هذا التشبیه جاء من براءة الشاعر و حذقه فی عقد المشابهه بین حالتین ما کان یخطر بالبال تشابههما و هما حالت النجوم فی رقعت اللیل و حال السنن الدینیه الصحیحه متفرقتا بین البدع الباطله و لهذا التشبیه روعت اخرى جاءت من ان الشاعر تخیل ان السنن مضیئة لماء و ان البدع مظلمة قاتمة. خب میگهد به این که بلاغت تشبیه از دو جا ناشی میشه، یعنی این دو خصوصیت اگر چنانچه در تشبیه باشد، تشبیه در بلاغت بالای بالاست. منظور از بلاغتم دقیق بودن، ظریف بودن، هنر بودن، جذاب بودن، ارزشمند بودن، این دو چیز هست. و الا این اقسام تشبیه که اینجا بیان میشد از ناحیه بلاغت همشان بلیغن، معنی نداره. ولی این بلاغت یک چیز دیگری است غیر از این که اصل کلام بلیغ باشه. اصل کلام بلیغ باشه این که گفتیم فصیح باشد مطابق با مقتضای حال، اون میشد بلیغ. زیدون کلاست فشجاعن بلیغه از این ناحیه، زیدون اسدانش هم بلیغه، چیزای دیگه‌ش هم بلیغه و هکذا. ولی این بلاغتی که اینجا گفته میشد یک فوق العادگی است، یک مزیته. مضافاً بر بلاغت مزیت اضافی، حسن اضافی، هنر اضافی. منظور از بلاغت در اینجا این میگه به این که دو چیز است که منشأ بلاغت میشود در تشبیه. یک، اگر یادتان باشد قبلا گفتیم تشبیه به اعتبار بچه شبه دو قسمه، یا قریب مبتذل است یا بعید قریب. قریب مبتذل یک تشبیه پیش و پا افتاده بود، هنر حساب نمی شد، ولو اینکه در جای خودش بایستی به کار برده بشه و لازمم هست. در جای او حتی تشبیه بعید قریب به کار ببری ارزش نداره. کارایی دارد یه مسئله ایست، هنر است مسئله دیگری. زیدون کلاست فی شجاعه ارزش خودش را داشت ولی هنر بود. هنر نبود، عادی بود. پس بنابراین اونجا گفتیم تشبیه بر دو قسمه، یا قریب مبتذل است یا بعید قریب. قریب مبتذل یک تشبیه ساده بود و پیش پا افتاده و هنر به حساب نمیاد. مقابلش تشبیه بعید غریب بود، بعید غریبی که به ذهن هر کس نمی آمد، هر کس متوجه نمی شود، هر کس نمی تونست همچه تشبیه به کار ببنده، هنر بود کار بردش. این یه ارزش بالایی داشت بوده، هنر بود. این قریب مبتذل بودن تشبیه تشبیه را پایین میارد در ارزش بلاغی، اون بعید غریب بودنش بالا میبره. یکی از دو علت بلاغت تشبیه این است که بعید غریب باشه. دومی، در تشبیه امر تخیلی به کار برده بشه، امر خیالی به کار برده بشه، اینم خودش در تشبیه یک هنر است، یک ارزش فوق العاده است، اینم باعث بلاغت تشبیه میشه. پس باعث بلاغت تشبیه دو چیز است: بعید غریب بودن، امر تخیلی در او اعمال بشد، حالا مشبهش امر خیالی باشد، مشبهون بهش امر خیالی باشد، و چه شبه امر تخیلی باشد در یکی از اون دو مثلا فرق نمیکنه. همین که پای خیال به تشبیه باز بشد، ارزش تشبیه بالا میرود. حالا این دو را در اینجا میخواد بیان کنم. اما امر مادی، پس از اون جایی که تشبیه، پس وقتی، پس از جایی که تشبیه منتقل می سازد سامع را از شیعی، از خود شیعی به شیع دیگر، منتقل می سازد ذهن سامع را از مشبه به سوی مشبهون به، منتقل می سازد سامع را از شیع، از خود شیع به شیع دیگر، که اون شیع دیگری که در واقع مشبهون به هست تعریف است، یعنی یک چیز ظریف و جذاب و جالب و اینا. یشبهه، که این شیء تعریف شباهت دارد به اون شیء اول که بناس مشبه باشه. یا بفرمایید منتقل می سازد سامع را به یک صورت جالب و جمیلی که این صورت بارعه مجسم می سازد اون شیء اول را که مشبهه، یا صورت بارعه ای که ینتقل و بستامه من الشی نفسهی الى شیء تعریف او صورتن، یعنی او الى صورتن بارعتن تمثلو، یا به یک صورت دیگری که جالب است و مجسم می سازد اون مشبه را، با تشبیه زید به شیر که انه زید به صورت شیر جلوه می کند، نه فقط شجاعت، خود زید که انه به صورت شیر در میاد.
بارعه یعنی
چی؟ بارعه یعنی جمیله. خب پس هر قدر بوده باشد این انتقال بعید، بعید همون تشبیه بعید غریبا، هر قدر که بوده باشد این انتقال بعید، قلیل الخطور به دل انسان، یا قاطی شده باشد بعید و قلیل الخطور بالبال، همون بعید غریبا هم، یا قاطی شده باشد به قلیل او کثیر من الخیال، یعنی امر تخیلی درش اعمال بشه، حالا چه زیاد چه کم، ولی اصل تخیل درش اعمال بشه، کلما کان اینجوری کانت تشبیه و اروع للنفس، خواهد بود این تشبیه جمیلتر برای نفس شنونده، و ادعا الی اعجابها و احتزازها، و مخاطب را بیشتر دعوت میکند به اعجاب، ادعای الی اعجابها، های اعجابها به نفس برمیگردان، بیشتر دعوت میکند به سوی اعجاب اون نفس و احتزاز اون نفس، یعنی نفس شنونده تعجب کند از قشنگی این تشبیه، احتزازش، احتزاز به معنی به حرکت در آمدن، که انه تشبیه قشنگ باشد نفس مخاطب که انه به استقبال او میاد، حرکت میکند به طرف او، خواهد بود تشبیه اروع برای نفس مخاطب، جالبتر و خواننده تر از، و خواهد بود دعوت کننده تر به سوی اعجاب نفس مخاطب از این تشبیه، اعجاب نفس از این تشبیه یعنی نفس مخاطب از او خوشش بیاد، و احتزاز اون نفس مخاطب و به حرکت در آمدن و به اضطراب مخاطب، نفس مخاطب به سوی این تشبیه. فاذا قلت، حالا مثال میزند، میگه پس اگر تو بگی فلانون، اول یکی دو تا تشبیه ساده غریب و مبتذل تخیل مخیل درش نیست، اونا رو ذکر بکنه، میبینی خودت میبینی که این جذابیتی نداره این تشبیه. بعد مقابلش تشبیه دیگری به کار میبرد که هم بعید غریب است و هم امر تخیلی درش اعمال شده که در حد بالای از بلاغت. پس اگر بگویی فلانون یشبه و فلانن فتول، زید قدش بلنده، امرم قدش بلنده، بگی زید در طول قامت مثل امره. پس اگر بگی فلان کس شباهت دارد به فلان کس در طول قامت، او ان الارضه تشبه الکرته فی الشکل، یا اینکه بگی زمین شباهت دارد به توپ در شکل، شبیه توپ. میگه نخواهد بود در این دوتا تشبیه اثری برای بلاغت، کوچکترین هنری در این تشبیه ها وجود ندارد. چرا؟ میگد اولا تشبیه قریب و مبتذله. تشبیه قریب و مبتذل کی بود؟ وچه شبه در بین مشبه و مشبه و از واضحات باشه، لظهور مشابهه، به خاطر اینکه وچه شبه واضح است در اینا، بین زید و عمر در طول قامت، بین نمیدونم زمین و توپ در گردی مثلا، لظهور المشابهه. پس تشبیه بعید غریب نیست، غریب مبتذله. و عدم احتیاج اصول بر اون مشابهت به براءت و جهد ادبی، این تتمه همون بچ اوله، اثری برای بلاغت نیست. اولا به خاطر این که بچه شبه واضح است و احتیاجی نیست به این که انسان میخواد اطلاع پیدا کند بر اون مشابهت، احتیاجی نیست به براءت، یعنی انسان فوق‌العاده باشد، و جهد ادبی و نیاز به جهد و مشقت ادبی هم ندارد، کوشش ادبی نداره، یعنی یه چیز ساده ایست، واضح واضحه، نمیخواد طرف ذوقش بالا باشد تا اونه بفهمد، نمیخواد جهد ادبی و کوشش ادبی داشته باشد فکر کند و بفهمد، نیاز به این نیست از واضحاته. و عدم احتیاج اطلاع پیدا کردن بر اون مشابهت در این دوتا تشبیه به براءت، براءت یعنی فوق العادگی شنونده، بر الرجل علا اقرانه، یعنی از بقیه بالاتر شد، تفوق جست، و همچنین نیازی ندارد به جهد ادبی، اطلاع بر او نیاز به جهد و کوشش ادبی ندارد، یعنی چیز ساده است. این مال این است که گفت تشبیه قریب مبتذل. حالا امر تخیلی هم میگه درش نیست، چون که گفتیم دو تا سبب داره، یک دو اولی که نبود، میگه دومی هم نیست، و به خاطر خالی بودن این ولی خلوبه ها، های خلوبه ها برگردد به چی؟ مشابهت که بایستی بگید این دوتا تشبیه، ولی خلوبه این دوتا تشبیه از خیال. اون ممکنه یه نیمه کاره حسنی بیاره، ولی بالا بالا نه. ولی خلوف و هما اگر میگفت، یعنی خالی بودن، این دوتا تشبیه رو مخواد بگرد دیگه. این دوتا تشبیه قریب و مبتذلن، یک چون وجه شبه در اونها واضح، و دیگر اینکه خالی اند از خیال، دو این لخلوه ما مناسب تر بود. حالا شما هم باز فکر کنید، و به خاطر خالی بودن این دو، این لخلوه ها عطفت بر اون لظهور المشابهه دیگه، لظهور المشابهه و لخلوه این دو تا تشبیه از خیال. خب چون قبلا گفت لم یکن فی هذین التشبیهین اثر للبلاغت، چرا در این دو تشبیه اثری از بلاغت نیست؟ لظهور المشابهه در اون دو و لخلوه ما من الخیال. خب براءت یعنی از بقیه بالاتر بودن، یعنی فوق‌العاده بودن. بعد میگد و این، خب میگیم این گونه از تشبیهات میگید هنر نیست و بلاغت هم نداره، اصلا به درد میخوره همچه تشبیه یا کاربردش لغوه، میگه لغو نیست. در خیلی از مسائل علمی سخت، فنون، علوم، امثال ذالک نیاز دارد به تشبیهی که قریب مبتذله، خیال میال هم توش نیست که اگر بعید قریب باشد طرف مسئله علمی را نمیفهمد، امر تخیلی باشد اون را نمیفهمد. نه، در بعضی جاها همچه تشبیهی لازمه لازمه، این در جای خودش این کارایی دارد و خیلی هم مفیده. ما که میگیم اینجوری یعنی هنر به حساب نمیاد، از همه کس همچه تشبیهی ساخته است. اینجوری مثلا فرض کنی حالا آب ارزش خودش داره، تو چون زیاده به دست آوردنش کار سادگی، دم دست همه هست. اینجا اینجوریه. پس بنابراین هنر بودن و کمیاب بودن و از همه کس ساخته نباشد اینجور بودن یه مسئله ایست، فائده دارد یا نه مسئله دیگریش. فائده دارد در جای خودش، منطقه اون جهت شما گفتیم. میگه ولذا میگه و این قسم از تشبیه قصد میشود به وسیله اون بیان مطلب و ایضاح مطلب و نزدیک ساختن شیئی که مشکله به افهام مخاطبین، و بیشترین استعمال این گونه از تشبیه در علوم و فنون، علوم و فنونی که مسائل دقیق و مطالب مشکل القا میشه و میخوای اونا رو طرف خوب بفهمد بایستی تشبیه به کار ببری، اونم تشبیه قریب مبتذل بدون خیال. ولیکن خب این یک بین پرانتز بود و هذا الضرب، تا اینجا بین پرانتز در واقع. بعد دارد ولیکن نکه تأخذ که روعت تشبیه، ولیکن تو را میگیرد جمال تشبیه وقتی که بشنوی قول این شاعر را. حالا شعری در اینجا ذکر کرده مشتمل بر تشبیه بعید غریب و همچنین امر تخیلی درش وجود داره. تردو اصل شعرش اینه و که ان النجوم بین دجاها سنن لاح بینهن ابتدا، این شاعر نگاه کرده به آسمان در شب، هوا تاریک، ستاره های زیادی درخشنده پراکنده در این آسمان هستند. میگه این منظره میدانید به چه میماند؟ زمین سیاه، تاریک، وسیع، ستاره های درخشنده پراکنده نورانی می درخشند در اینجا. این منظره به چه می ماند؟ میگه به این می ماند. سنن الله بینهن ابتدا. در دین اسلام سنت های زیادی وجود داره، دستورات اسلامی، و در بین این سنت ها بدعت هم به وجود آمده، پراکنده بدعت هم هست، متفرق هست. در آسمان زمینه سیاه، ستاره ها روشن درخشند، در این طرف هم سنن الهی، احکام دین درخشنده، بدعت ها که هستن تاریک. پس در آسمان هم چیزهای سفید و درخشنده پراکنده در بین تاریکی ها قرار دارد، در این قسمت هم چیزهای سیاه، چیزهای سفید و درخشنده در بین تاریکی ها وجود دارد. بدعت ها تاریکی ها، سنت ها روشن، روشن چیزهای روشن. اون منظره را به این منظره میخواد تشبیه کنه. حالا در اینجا و چه شبه بین هما هست، این که نیست، ضعیف هم نیست و چه شبه، ولی این تشبیه بعید غریبه، کم به ذهن میاد. تا به حال چند مرتبه در عمر خودت که حالا طلبه هم هست یا این حرفا، از دیدن آسمان با این ستاره ها این به ذهنت آمده؟ چند مرتبه؟ برو از اون از تو مسنتر 80 ساله از بابا بزرگت بپرس، شما که مجتهد بودی هیچ شد از این دیدن آسمان این منظره به ذهنت میاد؟ میگه نه. پس بنابراین مشبه، مشبهون به و چه شبه همشون هستن. بچه شبه هم بگه که اعتبار قویه ولی در این حال کم به ذهن میاد، لذا این تشبیه میشود بعید قریب. از طرف دیگر امر تخیلی هم در این تشبیه وجود داره. وجود بچه شبه در مشبهون به امر تخیلی نه واقعی. در آسمان ستاره ها واقعا روشن، تاریکی ها واقعا سیاه، ولی در بدعت تاریکی امر واقعی است یا امر خیالیه؟ لفظ تاریکی در فارسی یا ظلمت و سیاهی در سواد در عربی، اون برای اون تاریکی و سیاهی محسوس به بصره، لذا بود تاریکی و سیاهی در بدعت امر تخیلیه. بود سفیدی و نورانیت و اونجوری که از مبصرات بالبصر باید باشد در نجوم امر واقعی، در این سنن امر واقعی نیست. حالا یک سنتی اونجا باشه شما نگاه میکنید ببین اونجا میدرخشد، یا شب تاریک یک سنتی اونجا بگذاری اینجا دیگه چراغ نمیخواد. پس اون نور محسوس بالبصر، اون سیاهی محسوس بالبصر در مشبهون به امر واقعی نیست، امر خیالیه. پس در نتیجه هم تشبیه بعید غریب است، هم بچه شبه در مشبهون به امر خیالیه. هر دو علت بلاغت در این شعر وجود داره. خب
این شعر
حالا جوابش عرض میکنیم. خب بعدش دارد به این که و کأن النجوم بین دجاها، کأن ستاره ها در بین تاریکی های خود، های دجاها برمیگردد به نجوم، کأن نجوم در بین تاریکی های خود به سننی هستن که ظاهر شده باشد در بین آنها بدعت. چون که جمال این تشبیه آمده اونجا داشت که تأخذ کروعت التشبیه، چون که جمال این تشبیه آمده از ناحیه براعت شاعر و حاذق بودنش در منعقد ساختن مشابهت بین دو حالتی که ما کان دو حالت، اون حالت نجوم بین دو جوان یکی دو، بله مشابهت بین دو حالتی که خطور نمی کند به دل شنونده تشابه اون دو، به دل انسان تشابه اون دو. دو چیزی که تشابه بین اون دو به ذهن انسانی نمیاد، این شاعر پا شده در بین اون دو مشابهت برقرار ساخته. مشابهت هستا به ذهن نمیاد. و هما اون دو حالت چیه؟ حالت نجوم در رقعت اللیل، رقعت اللیل یعنی آسمان شب، آسمان شب در در رقعت اللیل یعنی آسمان شب، و اون دو حالت ستاره هاست در آسمان شب، و همچنین حال سنن دینیه صحیحه است که پراکنده است بین بدعت های باطله شد. بعد دارد و لحاظ تشبیه، چون دیگه ظاهرا وقت تمام، بقیه و لحاظ تشبیه رقعت اخرى تخیلیش فردا بود. دو تا امر غیر اینم هست، نتیجتا در اینجا دو تا قلب وجود دارد، دو تا خوص، دو تا خوص، یکی بعید غریب امر تخیلی، دو تا هم قلب. حالا تخیلی و تخیلیش را که از خارج گفتیم، و بعدش هم اون یکی هم فردا میاد. و لحاظ تشبیه، حالا این عبارت رو چیز بکنم معنا کنم، یک سری همون تخیلی مطلبش که گفتیم. و برای این تشبیه یک جمال دیگری است آمده از ناحیه این که شاعر خیال کرده که سنن مضیعتون لماعه، یعنی روشنند و درخشنده، و این که بدعتها مظلمتون قاتمه، یعنی تاریکند و سیاه. این هم امر تخیلیشان. بعد فهازا، این یک ساعت بماند، دو تا قلب در این شعر هست، فردا اونا رو عرض میکنیم.